Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. قبل از هر چیز تشکر میکنم از لطف و محبت حضرت عالی که تصدی این جمع و پذیرفتید و اجازه فرمودید در این وقتی که اختصاص داده شده گزارش کوتاهی از وضعیت قوه قضاییه رو تقدیم محضر حضرت عالی بکنیم. در ایام هفته قوه قضاییه قرار داریم و در آستانه هفتم تیر گرامی می‌داریم یاد شهدای هفتم تیر و خصوصا شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی رو و ارواح طیبهشون درود میفرستیم و از خداوند متعال علو درجات و حشر با اولیاء کرام رو طلب میکنیم. حضور در محضر نورانی حضرت عالی فرصت مغتنمی است برای همه مسئولان عالی قضایی و مدیران ارشد دستگاه قضایی که هم از رهنمودهای حضرت عالی استفاده کنیم، هم نفس حضور در این محضر نورانی برای همه ما تا مدت‌ها واقعا موجب نشاط و حرکت هست و همه دوستان به این مسئله اذعان می‌کنند. مسئولان عالی قضایی، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز و استان‌ها در محضر حضرت عالی هستند. خب در کل سال این مجموعه و تمام قضات و کارکنان دستگاه قضایی خدمات بسیار فراوانی رو ارائه می کنند، منتها در این محضر شریف من فقط بسنده می کنم به ذکر نمونه های از زحمات دوستان و مجموعه تقریبا مفصلی از گزارش ها رو در یه مجموعه که محمد راهبردی تهیه کرده از تقریبا تلخیص و تدوین 6000 گزارش از استان ها و ستاد رو هم در پایان جلسه تقدیم محضر میکنیم. محورهای رو انتخاب کردم که تقدیم میکنم. محور اول رسیدگی های قضایی است. خب وظیفه اول دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده هایی است که اینها نهایتا فصل خصومت است و وظیفه اصلی دستگاه قضایی است. بار اصلی این وظیفه را دادگستری ها و دادسراها و مجموعه های دیگری که جمله نام میبرم انجام به دوش میکشند. این حجم رسیدگی ها واقعا فوق‌العاده است. در سال 96 16,300,000 پرونده رسیدگی شده. حتی به معنای مکررش که عرض کردیم، یعنی در نقاط مختلف دستگاه قضایی مثل دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، حتی عاده دادرسی، هر کدوم یه پرونده محسوب شده. به صورت یکتا حدود 9 میلیون پرونده هست، البته با احتساب پرونده‌ای در شورای حل اختلاف مطرح هست. در هر حال این 16,300,000 پرونده نسبت به سال 95 تقریبا 900,000 مورد افزایش پیدا کرد. حالا این که منشأ این کثرت ها چیست و چه باید کرد یک بحثه و چه تحلیلی میشه ارائه کرد، منتها بالاخره دستگاه قضایی مواجه با ورود پرونده است و نمیتونه رسیدگی نکنه. این حجم عظیم رو همین همکاران ما در دادگستری ها و دادسراها و برخی عرض میکنم مراجع قضایی دیگه رسیدگی کردن و نگذاشتن که بار اینها به زمین بمانه. ورودی در سال 96 تقریبا 16,300,000 پرونده بوده، خروجی هم تقریبا 100,000 تا کمتر، ولی همین مقدار رو انجام دادن، یعنی اون 900,000 افزایش رو تقریبا تونستن جبران کنن. نهادها و دستگاه‌هایی که رسیدگی می‌کنن به اینها در قوه قضاییه، خب اولا دادگستری و دادسراها هستن، این دادگاه‌ها و دادسراها که حجم اصلی رو این کارکنان رسیدگی میکنن. نهاد مرجع دوم دیوان عالی کشوره که واقعا خب تعداد قضاتش بسیار محدوده، ولی خب عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی است. بر حسب گزارش 53300 پرونده رو در سال 96 رسیدگی کردن. دادستانی کل در برخی قسمت‌ها رسیدگی کننده هست، گرچه وظایف اصلی دادستانی کل خیلی فراتر از رسیدگی هاییست که انجام میده، در مجامع مختلف شرکت میکنه، حالا یا خود دادستان یا دادستان کل یا نماینده ایشون، و وظایف متعددی داره که یکی از اونها و مهمترینش نظارت بر دادسراها در سراسر کشور هست و طرح امور مربوط به حقوق عامه هست که از طریق دادسراها باید انجام بدن و وظایف متعدد دیگری، ولی خب برخی رسیدگی های قضایی هم دارند. از مراجع دیگه که رسیدگی کننده هستند، دیوان عدالت اداری است که کارهای متنوعی داره، هم نسبت به ابطال مصوبات و آیین‌نامه هایی که برخلاف قانون باشه که رو بعداً در بحث نظارت عرض میکنم، اما نسبت به رسیدگی به تظلمات آحاد مردم از دستگاه‌های دولتی و اجرایی و آیین‌نامه‌ها 135800 حدوداً پرونده را رسیدگی کردن در دادگاه بدوی و البته تجدید نظرم به تناسب دارند. سازمان قضایی نیروهای مسلح یکی از دستگاه‌های رسیدگی کننده واقعاً مؤثر هست که در چارچوب صلاحیت‌هاش رسیدگی‌های فوق‌العاده‌ای داره و به علاوه کارهای پیشگیرانه متعددی هم انجام دادن. معاونت قضایی گرچه رسیدگی های رسمی نداره، ولی برای مقدمه کار رئیس قوه در باب اعمال ماده 477 و تبیین خلاف شرها بسیار فعاله و مقدمات کار فراهم میکنه. گروه های متعدد عرض میکنم رسیدگی میکنن و اینها رو میارن نهایتا برای اینکه ما بتونیم یه نظری روش بدیم برای اعمال ماده 477. قریب 2000 بیش از 2000 پرونده اینطوری رسیدگی شده، به علاوه بحث قصاص که باز اونجا هم آماده میکنن مقدمات رو دوستان برای اینکه ما بتونیم رسیدگی کنیم، و البته گوشه ای از کار فقیر هم همینه، در واقع رسیدگی به همین اعمال ماده 477 و پرونده های قصاص. این رو هم در پرانتز عرض کنم که من هیچ جا به اتکای نظر آقایون نظر ندادم. بعد از اینکه ولو اجمالا سیر رسیدگی پرونده رو ملاحظه کردم، بالاخره اظهار نظر شده و مجموعاً تقریبا کار بسیار خوبی داره انجام میگیره. البته معاونت قضایی دو کار مهم دیگه هم داره، بحث عفو و بخشودگی است و بحث امور ورشکستگی که اون فراتر از این بحث‌های رسیدگی است. معاونت اول که البته اینجا ما باید واقعا یاد کنیم از آقای محسنی اژه‌ای به عنوان یک چهره بسیار خدوم در دستگاه قضایی که خب حالا هم محروم هستیم از حضورشون در این جلسه به خاطر کسالتی که دارن، در معاونت اول کارهای بسیار متنوعی انجام میگیره. یکی از کارها رسیدگی به پرونده‌های اصل 49 هست که برخیش هم به محضر جناب عالی ما ارسال میکنیم و این هم از سنخ رسیدگی های قضایی است. شوراهای حل اختلاف بیش از 3,500,000 پرونده رو رسیدگی کردند و واقعا بار بزرگی از دوش قوه قضاییه بر میدانند. حالا خودشون هم جزو خانواده قوه قضایی هستند و نکته جالب این است که هم امسال و هم سال گذشته بیش از 30% از پرونده ها به صلح و سازش منتهی شده که ما اول گمان نمی کردیم اینطور باشه و الحمدلله این هم کار بسیار برجسته است. اینها مجموعه هایی هستند که رسیدگی های قضایی دارن. من در پایان این محور دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. یکی این است که خب رسیدگی های قضایی باید بر حسب عدالت باشه. این مسئله در دستگاه قضایی خیلی مورد تاکید قرار گرفته، در هم جلسات متعدد که خود رؤسای کل با قضات دارن، بنده با مسئولان عالی قضایی و رؤسای کل داریم، که خب اصل بر عدالت در رسیدگی ها از هم وظیفه ماست، هم قایتی است که واقعا دستگاه قضایی باید دنبالش باشه و استقلال قضات. این تقریبا به یک گفتمان سائد در دستگاه قضایی داره میرسه و نظارت ها هم در همین مسیر انجام میره و تشدید شده. نکته دوم محتوای پرونده هایی که رسیدگی میشه مختلفه. خب خیلی هاش پرونده های شخصی، حقوقی و حقیقی است، و ولی خیلی هم طرفش دولت هست و دستگاه های اجرایی پرونده های مهم مربوط به مفاسد اقتصادی، منابع طبیعی، اراضی، مواد متعلق به دولت در ضمن همین پرونده ها رسیدگی شده. هزاران هکتار منابع طبیعی آزادسازی شده در بحث محیط زیست هم همینطور، و میلیاردها تومان اموالی که اگر این رسیدگی ها نبود از اموال دولتی اخذ می شد به خاطر عرض می کنم برخی دعاوی، اینها در این رسیدگی ها به دولت برگردانده شده. که حالا مثلا شهرداری ها یکی از اون موارد هستن که عمومی غیر دولتی هستن، وزارت هایی مثل وزارت راه و مسکن و وزارت جهاد کشاورزی و آموزش پرورش، اینها موارد متعددی از دعاوی داشتن که به نفع اونها در دستگاه های در دستگاه قضایی رسیدگی شده، بنابراین محکوم له شدن. محور دوم خدمات عمومی است که در دستگاه قضایی عرضه میشه به مردم عزیز. خب غیر از وظیفه رسیدگی در دستگاه قضایی، وظایفی است که از سنخ رسیدگی قضایی نیست، ولی واقعا نهایتاً خدمتی که ارائه میشه کم اهمیت تر نیست. از جمله سازمان ثبت اسناد بر حسب گزارش 85 میلیون خدمت در طول سال گذشته انجام داده، از ثبت آنی معاملات، اسناد مالکیت تکبرگی، انجام طرح کاداست، پاسخ میلیون ها استعلام، نظارت بر دفاتر اسناد رسمی و وظایف دیگری که انجام دادند. پزشکی قانونی هم چندین میلیون خدمت ارائه کرده در طول سال گذشته. علاوه بر این که برخی کارهای پژوهشی و فنی های خوب مثل بحث تشخیص دی ان ا و امثال این رو انجام دادند. در همین محور خدمت عمومی بحث آموزش های عمومی قضایی و حقوقی هم مطرح است که از طریق صدا و سیما و رسانه های دیگه انجام میشه، توسط معاونت فرهنگی و معاونت پیشگیری از جرم و روابط عمومی قوه قضاییه و مرکز مشاوره های حقوقی قوه قضاییه. اینا مشاوره ها و عرض میکنم نظرهای قضایی حقوقی رو برای عموم مردم تشریح میکنن و بسیار هم مؤثر هست. محور سوم بازسازی منابع انسانی است که خب در طول سالها در محضر شریف من این رو تکرار کردم که شاید مهمترین کار بازسازی نیروی انسانی در قوه قضایی هست. این بازسازی از طریق جذب نیروهای جدید، جذب نخبگان حوزوی و دانشگاهی، آموزش کارآموزان، آموزش‌های وسیع ضمن خدمت که کار بسیار فوق‌العاده است، قضات رها نمی‌شن در طول مسیر انجام وظایفشون، دعوت میشن حالا یا در تهران یا مراکز استان‌ها و در دوره‌های متعدد آموزش‌های ضمن خدمت رو دریافت می‌کنن. برگزاری جلسات نقد آرای قضایی در سراسر کشور و اقدامات دیگه که در این راستا انجام گرفته و عمدش هم معاونت منابع انسانی متکفل این جهت هست. محور چهارم تشدید نظارت هاست که مد نظر حضرت عالی هم بود در دوره‌های مختلف که هم فرمودید و وظیفه دستگاه قضایی هم هست، که مشتمل بر دو نحوه نظارته، یکی نظارت برون سازمانی که عمدتاً سازمان بازرسی و کل کشور و دیوان عدالت اداری در بخشی از وظایفش انجام میدن و نظارت های درون سازمانی است. سازمان بازرسی و کل کشور در طول سال گذشته اقدامات مؤثری داشته، تعداد 3300 خوردهی بازرسی برنامه‌ای داشتند، 6359 مورد بازرسی موردی داشتند، 134 بازرسی فوق‌العاده داشتند و کلیه معاملات ثبت شده در سامانه معاملات کشوری رو رصد کردند و لذا منتهی هم شده به اثرات خیلی خوبی. در بعضی جاها محکومیت های کیفری پیدا شده، قریب 500 مورد محکومیت کیفری بوده در نتیجه بازرسی هایی که انجام گرفته، قریب 2600 نفر هم محکومیت های انتظامی اداری پیدا کردند و لذا خود این نشان میده که تأثیرات خوبی داشته این نظارت ها. در دیوان عدالت اداری 400 45 مورد مصوبه دستگاه اجرایی ابطال شده و این خب خیلی اثرگذار هست به خاطر مخالفت با قانون، که البته خب دیوان عدالت اداری و وظیفه رسیدگی هم داره که قبلا بهش اشاره شد. در نظارت های درون سازمانی، نظارت های دادسرای انتظامی قضات هست که 1230 مورد بازدید دوره‌ای داشتند، 132 مورد بازدید موردی داشتند، قریب 500 مورد بازدید پنهان داشتند، که اینو حضرت عالی تأکید فرمودید ما به خاطر محدودیت هایی که در اعتبارات و بودجه داریم نتونستیم خیلی توسعه بدیم، ولی بسیار اثرگذار هست که انشالله امیدواریم توسعه پیدا کنه. نظارت های حفاظت و اطلاعات قوه قضایی هست، نظارت جامع و گسترده توسط معاملات راهبردی هست که با شرکت تقریبا نماینده همه قسمت های قوه قضایی و استان ها سفر میکنن و یه نظارت جامعی رو انجام میدن از همه قسمت های قوه قضایی در یه استان. وقت نتایجش بسیار خوبه، چون دقیق موردی هم کاستی ها رو ذکر میکنن، هم موارد حسن را در اون موارد هم تشویق میشن. کاستی هم دو بخشه، بخشی در خود استان ها رسیدگی میشه و برطرف میشه، برخی هم در مرکز. نظارت بازرسی ویژه رئیس قوه هست، نظارت های خیلی محدودی که برخی پرونده ها خصوصا که از دفتر در اینجا ارجاع میشه ما اینها رو ویژه میفرستیم به رسیدگی و برخی موارد خاص رو. نظارت منابع انسانی بر کارکنان هست که این یک کار تقریبا میشه گفت جدیدی از حیث اهتمام. 16000 نفر از کارکنان و 7600 مدیر دفاتر دادگاه ها اینها مورد نظارت قرار گرفتن و کارشون بررسی شده. در این مجموعه نظارت ها واقعا تشدید شده نظارت بر وضعیت قضات و کارکنان. 167 نفر از قضات در سال گذشته تعلیق شدند یا بازخرید و منفک شدند، این سلب صلاحیت شدند. 465 مورد برخورد صورت گرفته به خاطر پاره از مفاسد مالی یا اخلاقی که داشتن. برخی هم اگر احراز نشه به نحو قطعی که بخوان محکوم بشن، ولی اگر قرائن و شواهد زیاد باشه از خودشون خواسته میشه که ترک کنن دستگاه قضایی رو، با استعفا و اینها اونها رو منفک میکنیم. خیلی این مسئله تشدید شده در دستگاه قضایی به خاطر پیراستن خلاصه برخی از مشکلاتی که وجود داشته ما تشدید کردیم و در خصوص همین تهران شاید بیش از 50-60 مورد انفصال و بازخریدی و استعفا صورت گرفت. محور پنجم حقوق عامه هست که یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی است بر حسب قانون اساسی. تأکید مؤکد حضرت عالی در جلسه سال گذشته هم که محضر شریف مشرف بودیم این هم تأکید شده بود. یک حرکت جدیدی برای بحث حقوق عامه شروع شده، البته استیفای حقوق عامه از قبل هم در دستگاه قضایی بود، دادستان ها دادگاه ها تا حدی اقدام می کردن و کارهای خیلی خوبی صورت گرفته، مثل خلعیت از تصرفات در منابع طبیعی، ورود به پرونده گوشت های آلوده در مشهد، مشکل جاده ها که دیروز یا پریروز بود فرمانده کل نیروی انتظامی میگفت چندین هزار نقطه خطرخیز در جاده ها داریم. خب اینها همینطور باقی میمانه. درسته که دولت محدودیت بودجه ای داره، ولی بالاخره آروم آروم باید سعی کنه در برطرف کردن اینها که خب با جان و مردم در واقع ارتباط پیدا میکنه. خب دادستان ها گاهی در موارد ورود پیدا کردن، الزام کردن دستگاه اجرایی را به برطرف کردن اینها. در آزادراه قزوین یک مورد کار بسیار خوبی صورت گرفت و دستگاه اجرایی ملزم شد و حالا پرونده بسیار بزرگی پدید اومده از مجموعه تخلفاتی که شده، هم در اخذ عوارض هم در عدم بازسازی اتوبان، و این کاری است که با الزام دادستانی صورت گرفته و کار بسیار خوبی بود. در مسئله تأخیر در پرواز هواپیماها، خب بحث فنیش ربطی به قوه قضاییه نداره، ولی تأخیری که برای مسافران مشکل ایجاد میکنه، ساعت‌های متمادی گاهی در فرودگاه‌ها حیرانن، گاهی در هواپیماها یک نوبت که گزارش کردن 8 ساعت در هواپیما نگه داشته بودن مسافرین را. در این جاها برخی داستان ها ورود کردن، در برخی استان ها در تهران هم نظارت بیشتری صورت میگیره که حداقل خدمات درستی به مسافران داده بشه. اینا نمونه هایی از کاری که در این بحث صورت گرفته. یک کار بسیار مهم دیگه نفس گفتمان سازی در باب حقوق عامه هست، چون این بحث هم باید یه سیطره‌ای در دستگاه های اجرایی و در قوه قضاییه پیدا کنه که همه این حق رو بشناسن و لزوم رسیدگی به این حقوق عامه و استیفایش را، و هم بحث های نظری مهمی وجود داره، چون یه نقاط ابهامی هست، یه کار ظریفیست، چون دستگاه قضایی نمیتونه وارد بحث اجرا بشه. بنابراین باید ما یه تحدید حدود هم بکنیم. دادستانی محترم کل موظف شدن یه کمیته تشکیل بدن برای تنقیح همین مسئله، که انشالله اگر قانون لازم داره قانون بشه و اگر نه به صورت این دستورالعملی که افراط و تفرید در این مسئله صورت نگیره و در کار دستگاه اجرایی اخلال و خلالی هم وارد نشه. محور ششم پیشگیری از جرمه، که خب در سنوات مختلف در محضر حضرت عالی من برخی کارهایی که انجام می شود عرض کردم، اون کارها همه ادامه داشته. در بحث آسیبای اجتماعی در محضر حضرت عالی برخی از اونها ارائه شده. در مجموع گرچه یک کار فراقوه‌ای است و بدون کمک دستگاه های اجرایی و نهادهای دیگه نمیتونیم به تنهایی کار انجام بدیم، ولی خب همین هماهنگی ها در دبیرخانه پیشگیری از جرم داره انجام میگیره. محور هفتم تلاش های فرهنگی است در آموزش های عمومی حقوقی و قضایی و درون قوه ای. یکی از کارهایی که گمان میکنیم لازمه در دستگاه قضایی و از سالهای گذشته این کار شروع شده، ترویج اخلاق در میان کارکنان قوه قضایی است. ما فکر میکنیم همه نیازمند بحث اخلاقی هستن، خصوصا دستگاه قضایی که خب یه قدرتی در دست قاضی هست و انواع مشکلات ممکنه برایشون پیش بیاد. تعداد بسیار متعددی از مجالس اخلاقی رو اقدام کردن توسط کارشناسانی که خب خبره هستن در این کار، برگزار شده این جلسات، ترویج اخلاق حرفه‌ای در دستگاه قضایی و ترویج قرآن و مفاهیم قرآنی در میان کارکنان و خانواده هاشون به خصوص، و آموزش های حقوق قضایی که قبلا میشه اشاره شد عمدتاً توسط معاهد فرهنگی داره انجام میگیره. محور هشتم طرح و برنامه در قوه قضایی هست، که مورد عنایت حضرت عالی بود و تأکید مؤکد در دوره های مختلف فرموده بودید. در سال گذشته برنامه چهارم توسعه قضایی توسط معاهد راهبردی تدوین شد، بحث و بررسی شد، کلیاتش تصویب شد و برنامه‌های راهبردی و عملیاتیش هم برای ستادها هم دادگستری اینها همه تدوین شده و ابلاغ شده. برنامه‌های سنواتی هم از اون استخراج شده و به دادگستری و ستاد ابلاغ شده. به علاوه تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی خانواده و امثال این هم در اشراف شده در همین برنامه‌ها، که این توسط معاونت راهبردی انجام می‌گیره. محور نهم زندان و زندانیان هست، که خب مسائل بسیار متعددی رو شامل میشه. در جلسه آسیبای اجتماعی برخی از اینها ذکر شده. کمبود فضای فیزیکی که از مشکلات زندان ها هست که تا حدی داره تلاش میشه برطرف بشه، البته به خاطر محدودیت های بودجه های عمرانی از طرف دستگاه اجرایی خیلی کم کمک میشه، ولی خود ما از بودجه خاص قوه قضاییه کمک هایی کردیم برای تکمیل برخی پروژه ها. اما مهمتر از اون این است که ما اصل سیاست حبس را یه مقداری تعدیل بکنیم. کارهای بسیار خوبی انجام گرفته، دستورالعملی برای کاهش زندانیان ابلاغ شده، خود سازمان زندان ها و دادستان ها از طریق قضات ناظر زندان داره تلاش میکنن و دستورالعمل رو اجرایی بکنن، مثل اینکه بازداشت های موقت به اقل قلیل برسه اونجایی که 100% ضرورت داره، یا بازداشت اگر قرار وثیقه هست و میخواد تبدیل بشه نتونستن وثیقه بیارن، به کیفیتی قرار وثیقه صادر بشه که بتونن تهیه بکنن، چند روز طرف در زندان نباشه و امثال این. در بحث زندانیان خب بحث حرفه آموزی زندانیان مسئله مهمی است، چون بسیاری از اینا اگر اشتغالی نتونن بعداً برای خودشون پیدا کنن دوباره مشکلی پیدا میکنن، به زندان برمیگردن. بنابراین بحث حرفه آموزی رو به نحو جدی داره در زندان ها دنبال میکنن. بهداشت زندانیان با کمک وزارت بهداشت داره عرض میکنم پیگیری میشه، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته، مخصوصا بیماری های واگیردار رو تلاش کردن که نسبت به اونها، نسبت به واکسن زدن اونها و امور دیگه اقدام بکنن. در هر حال مجموعی از کارهای قابل توجه در سازمان زندان ها صورت گرفته. نسبت به خانواده زندانیان اهتمام ویژه‌ای شده برای آزادسازی کسانی که در زندان به غیر امور عمد گرفتار بوده، هم تلاش‌های خوبی انجام گرفته. محور دهم اصلاح و تنقیح قوانین هست. در سال گذشته 38 مورد تهیه و تدوین لوایح قضایی و پیشنهاد اصلاح داشتیم در سال گذشته. تدوین و نهایی کردن مقررات هم از آیین‌نامه‌های قانونی و دستورالعمل‌ها است که در قوانین آیین‌نامه‌های متعددی را خب برای اجرا مصوب میکنن که اینها با دقت اینها تنظیم بشه. هم معاونت و حقوقی در این کار نقش اساسی داره. معاونت محترم اول که بنده موارد و اینها ارجاع میکنم که بررسی فوق‌العاده انجام بشه. کمیته علمی در حوزه ریاست هست که عده از قضات و اهل فضل هستن، اونها باز اینها رسیدگی میکنن. و نهایتا در جلسات مسئولان عالی قضایی اینها مورد بررسی قرار میگیره تا یک قانون خوب و کامل و پالایش شده انشالله به مجلس بره، یا در آیین‌نامه‌ای که دقیق بشه برای اجرا ابلاغ کرد. محور 11 پیگیری مسائل حقوقی و قضایی بین‌المللی هست که توسط ستاد حقوق بشر عمدتا پیگیری میشه و در سال گذشته جلسات متعددی وجود داشته، و علاوه بر این که بیانیه‌های متعددی در پاسخ به دعاوی حقوق بشر غربی ها بوده و نفس گفتمان حقوق بشر اسلامی رو ما داره دنبال میکنیم که خودش بحث مهمی است. جلسات متعددی ستاد حقوق بشر گذاشتن برای تبیین ابعاد این مسئله که ما فکر میکنیم امروز و در این دوره های اخیر یه بحث لازمی است، بحث حقوق بشر اسلامی که حالا در دنیا داره ما رو دائما تحت فشار میگذارن. ما باید حرفای خودمون بزنیم و حرف داریم برای ارائه کردن. یک دادگاه ویژه عرض میکنم رسیدگی به شکایات افراد علیه افراد خارجی و دولت‌های خارجی هست. یه دادگاه بسیار خوبی هست در کشور این بنا شده با کمک هم دولت و هم برخی از افراد وارد، از حقوقدان‌های وارد. 250 شکایت در اینجا رسیدگی شده علیه کشورهای مختلف، عمدتاً آمریکاست، و به حسب گزارش 120 میلیارد دلار علیه اونها الان رأی صادر کردند که حالا باید پیگیری بشه. حالا ممکن در اجرا با مشکلات موافق مواجه باشه، ولی در این حال بالاخره ما کار دادگاهیش رو انجام دادیم. در حوزه ریاست انعقاد قراردادهای معاضدت قضایی و استرداد مجرمین پیگیری شده موارد متعددی. محور 12 توسعه کارهای پژوهشی است در قوه قضایی که ما فکر میکنیم حتما این بخش لازمه برای دستگاه قضایی در جهات مختلفی. مرکز فقهی قم کارهای بسیار خوبی داره انجام میده. یه گنجینه استفتاءات قضایی رو اینها فراهم کردن که میتونن قضات و کسانی که نیاز دارن بهش مراجعه کنن. 2 مجلد هم که مخصوص استفتاءات حضرت امام و حضرت عالی هست، اینم که چاپ شده، بقیه هم به صورت گنجینه هست. پژوهش‌های فقهی که ارجاع میشه اونجا رسیدگی میکنن. پرسمان قضایی که پرسش‌های قضات در سراسر کشور هست و اونها پاسخش رو تهیه کردن به لحاظ فقهی و حقوقی اون هم هست. و شرح آیین دادرسی کیفری که تا حدی برخی مجلداتش آمده شده و چاپ شده. پژوهشگاه قوه قضاییه که در تهران مستقر و زیر مجموعه معاونت منابع انسانی است، تحقیق در مسائل متعدد مربوط به اصلاح قضایی رو به نحو تطبیقی داره انجام میدن که انتشارات متعددی داشتن. نقد آرای قضایی میکنن که کار بسیار خوبی است، هم جلسات نقد دارن و هم اینها منتشر میشه، انتشار مجلات و حقوقی علمی دارن که اون هم یک کار مثبتی است در زمینه پژوهش. محور 13 هم توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه هست. خب در سالهای گذشته سیستم خدمات الکترونیک برقرار شده، CMS هست که پرونده های قضایی رو مدیریت میکنه و سامانه های دیگه، و مخصوصا در سال گذشته ابلاغ الکترونیکی توسعه پیدا کرده، دفاتر خدمات الکترونیک توسعه پیدا کرده برای سهولت مراجعه مردم. در مسئله امکان عرض میکنم ثبت پرونده ها به صورت برخط به اصطلاح که حضرت عالی اشکال میفرمایید در این تعبیر، به صورت برخط و از طریق اینترنت آیون اقدام کردن، البته مقدماتی برای احراز اصالت امضاها لازمه که داره کار را انجام میدن. بالاخره مجموعی از کارهایی که فناوری اطلاعات رو به خدمت میگیره داره انجام میشه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات. سازمان ثبت هم پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای داشته در بحث به کار گرفتن فناوری‌های نوین. ثبت آنی معاملات بسیار مؤثر بوده، واسطه ها رو حذف کرده، فسادهایی که از این طریق می شده سر سراسر کشور هر کجا شخصی بخواد یه معامله رو ثبت کنه تمام سوابقش برخط موجوده و نمیتونه تخلف در این جهت بکنه، و همینطور استعلام ها داره از این طریق ادهش انجام می گیره. علاوه ای حال اونی که ممکن بوده از استفاده فناوری های نوین برای دستگاه قضایی با محدودیت‌هاش داره انجام می‌پذیره. محور 14 هم توجه به وضعیت سلامت و امور معیشتی و رفاهی کارکنان دستگاه قضایی است. واقعاً ضرورت داشت رسیدگی به وضعیت رفاهی و وضعیت سلامت کارکنان دستگاه قضایی. کارکنان دستگاه قضایی محدودیت‌هایی دارن، مثلا در امور رفاهی نمیتونن مثل دیگران به پارک‌های عمومی برن و امور دیگه معمولا محدودیت دارن. خب ما تلاش کردیم یه مرکز سیاست گذاری و برنامه ریزی سلامت قوه قضاییه رو تأسیس کردیم که خانم دکتر دستگردی متکفل شدن، تأسیس بیمارستان فوق تخصصی که مراحل نهاییش داره میگذرونه، مرکز فوق تخصصی دندان پزشکی در تهران و واحدهای مشابهی در استانهای دیگه هست، رسیدگی وضعیت بیمه تکمیلی کارکنان، گسترش مراکز فرهنگی رفاهی مثل ساختمانی که در مشهد هست و ما اصرار هم داریم که مخصوصا جهات فرهنگی درش رعایت بشه و استفاده های معنوی بشه. در هر حال مجموعی از این خدمات رو در معاونت اجرایی حوزه ریاست و معاونت امور مالی داره پیگیری میشه. محور 15 هم توجه به مقوله اطلاع رسانی در قوه قضاییه هست که یکی از نقاط خلأ و ضعف دستگاه قضایی است، و در این حال تلاش شده با کارهایی که انجام میگیره بخشی از این خلأ جبران بشه. جلسات متعدد و مرتب سخنگوی قوه قضاییه هست، مرکز رسانه قوه قضاییه که تأسیس شده و یه خبرگزاری میزان که بتونه اخبار تحریف نشده دستگاه قضایی رو به مردم برسانه، روابط عمومی قوه قضایی که مستقر در حوزه ریاست هست برنامه‌های متعددی داره در صدا و سیما از طریق قضات و مسئولان عالی قضایی تا مطالب رو عرضه کنن به مردم، مصاحبه ها و جلسات و حضوری مسئولان قوه قضایی در قسمت های مختلف تا حدی سخن قوه قضایی و تبیین مطالبی که هست رو به عهده داره، ولی در این حال این نقیصه هست هنوز هم و امیدواریم که ما بتونیم این رو جبران کنیم. محور 16 هم فعالیت حوزه ریاست و زیر مجموعهاش هست که علاوه بر کارهایی که در حوزه ریاست که واقعا خیلی فراوان و گستردم هست، کمیته علمی رو در زیر مجموعه داره برای بررسی برخی از بحث ها، از جمله آیین نامه ها و دستورنامه و لوایح، روابط عمومی هست، مرکز امور مشاوران خدمات خیلی خوبی به مردم ارائه میکنه، و مجموعه دیگری مثل امور اداره کل امور بین الملل و غیره که در هر حال خدماتی رو داره انجام میدن. من چند نکته پایانی رو به سرعت میخوام عرض کنم. یکی این که علاوه بر این مسائل یک تعاملات فراقوه‌ای بیشتری در سال 96 انجام گرفت، هم در سطح رؤسای قوا، در اثر تأکید مؤکد حضرت عالی، هم معاونین اول و هم مسئولان عالی قضایی برای حل کردن مشکلات مردم که به صورت تعاملی اینها انجام بگیره. نمونش بحثی که در مؤسسات اعتباری بود که با هم فرمایش حضرت عالی و هم تأکیداتی که شده بود بحث‌های متعددی در سطوح مختلف انجام گرفت. بنابراین این یک کار میشه گفت تقریبا مؤسسه در سال گذشته بوده. تحول در قوه قضایی مد نظر حضرت عالی بود در دوره‌های مختلف. ما معتقدیم مجموع از کارهایی که در انجام میگیره در بازسازی نیروی انسانی، در استفاده از فناوری اطلاعات، در تشدید نظارت‌ها، اینها انشاءالله امید به ایجاد یک تحول رو میتونه ایجاد بکنه و امیدواریم که این تحول صورت میگیره. در این حال یک کار مستقلی هم راجع به تحول در قوه قضاییه داره انجام میگیره، معاونت راهبردی. مجموعه ای از چالش ها و مشکلات رو از زبان نه فقط درون قوه قضاییه، استادان دانشگاه، حقوقدان ها، وکلا و غیره این رو طراحی داره میکنن تا ببینیم که از منظر درون و بیرون قوه قضاییه مجموع اموری که میتونه به تحول در قوه قضاییه منجر بشه چه چیزهایی است. نکته اخیر هم هجمه های عظیمی است که علیه قوه قضاییه میشه که گاه مجموعه گسترده این خدمات رو مخدوش میکنه. خب امروز قضاوت شریف ما در سراسر کشور و کارمندان و پرتلاش و مدیران و مسئولان و متعهد واقعا کار جهادی داره انجام میدن. 16 میلیون خورده پرونده رو رسیدگی کردن، میلیون ها خدمت عمومی مردم دادن. واقعا این کار بسیار بسیار سنگینیه. محدودیت در نیروی انسانی داریم. در این حال با وجود همه این تخریب ها و توهین ها که دست به قضایی میشه، محکم این برادران ما ایستادن و به وظایف خودشون عمل میکنن. در محضر جناب عالی از همه این عزیزان و خانواده های محترمشون که صبوری میکنن تشکر میکنم و از خداوند متعال برایشون توفیق و تسدید و بهروزی طلب میکنم. مجددا از حضرت عالی به خاطر وقتی که اختصاص دادید و همه رو مرهون الطاف خود نمودید تشکر میکنم. از تسدیدم که حاصل شد عذرخواهم. از خداوند متعال برای حضرت عالی دوام عمر، سلامت، عزت و توفیق طلب میکنیم. امروز حضرت عالی محور اتحاد و انسجام در درون کشور و محور مقاومت و دفاع از مظلومان در سراسر جهان هستید. تأکید جناب عالی بر گفتمان انقلاب و اهداف اون و حمایت از محرومان جامعه و ترویج حیات طیبه قرآنی و ارزش‌های الهی برای مؤمنان و آحاد ملت موجبات دلگرمی و نشاط و تحرک است. من در پایان به محضر حق تعالی عرض میکنم: الهی فجعلنا من الذین اطمأنت بالرجوع الی رب الارباب انفسهم و تیقنت بالفوز والفلاح ارواحهم و قنت بالنظر الی محبوبهم اعینهم و استقر به ادراک سؤل منیل المأمول قرارهم و ربحت فی بیع الدنیا بالآخرت تجارتهم و الحمد لله رب العالمین. هم آماده ایم که استفاده کنیم. معذرت دارم.